ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. ایالات متحده آمریکا احتمال همکاری با ایران برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی را منتفی نمی‌داند. یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل منفجر شد. و محمد جواد ظریف به نیویورک رفت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید احتمال همکاری با ایران برای مبارزه با دشمن مشترک یعنی گروه شبه نظامی حکومت اسلامی را منتفی نمی‌داند. با این همه جنگ‌کری وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که دو کشور در زمینه عملیات نظامی با یکدیگر همکاری نخواهند داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری که دوشنبه شب در جمع خبرنگاران سخن میگفت در این حال اضافه کرد که با دولت سوریه نیز در مبارزه با گروه دولت اسلامی همکاری نخواهد کرد. آخرین تحولات در این خصوص رو در گزارشی از شاهین بشیری بشنوید.
در پی برگزاری نشست بین المللی امنیت عراق که بدون حضور ایران صورت گرفت، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت درهای گفتگو با ایران در همکاری احتمالی علیه گروه حکومت اسلامی که دشمن مشترک هر دو کشور به شمار می رود بسته نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز خواستار آن شد که ایران به همکاری با ائتلاف مبارزه با گروه حکومت اسلامی بپردازد. وی اظهار امیدواری کرد که ایران به طور گسترده در مسیری قرار گیرد که ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی در پیش گرفته است. در نشست بین المللی امنیت عراق که با حضور نزدیک به 30 کشور در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد، توافق حاصل شد که حمایت همه جانبه از دولت عراق برای مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش سابق صورت پذیرد. حدود 30 کشور شرکت کننده در این نشست روز دوشنبه 24 شهریور ماه توافق کردند که برای مقابله با گروه حکومت اسلامی کمک‌های نظامی خود را در اختیار بغداد قرار دهند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در نطق افتتاحیه این نشست گفت:
این جنبش تروریستی در منطقه وسیع گسترده شده است، در عراق و در سوریه. این جنبش تروریستی به مرزها بی‌اعتناست و مدعی تأسیس یک حکومت است. این تهدید جهانی است و در نتیجه باید پاسخی جهانی دریافت کند.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این نشست تأکید کرد که یکی از راه‌های مبارزه با گروه حکومت اسلامی قطع راه‌های پول رسانی به آن است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ایالات متحده احتمال هر گونه همکاری نظامی با ایران در قالب ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی داعش سابق را منتفی اعلام کرد. رویترز گزارش داد که جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه 24 شهریور در این حال انجام گفتگوهای جداگانه با ایران در خصوص عراق را منتفی ندانست و افزود که داعشی‌ها تهدیدی جدی برای ایران و منطقه هستند. خانم ساکی با اشاره به گفتگوها با ایران در زمینه گروه داعش گفت که قصد ندارد به جزئیات هر یک از گفتگوهای سیاسی بپردازد، اما تأکید کرد که آمریکا با ایران در حال همکاری نظامی نیست و نخواهد بود. در همین حال آیت الله خامنه ای گفت آمریکا از ایران درخواست گفتگو و همکاری نظامی در عراق را ارائه داده بود، اما او با این خواسته مخالفت کرد. آقای خامنه ای گفت:
چه افتخاری بالاتر از این برای ما که آمریکا در یک کار دست جمعی از ما مایوس باشه، در یک کار خلاف غلطی که دارن انجام میدن نخواد که ما باشیم. این برای ما مایه افتخار، مایه تأسف نیست.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد مسئله عدم شرکت ایران در ائتلاف مقابله با گروه حکومت اسلامی به رادیو فردا میگوید:
در نظر بگیریم که همین وضعیت ما در مورد کنفرانس مربوط به سوریه و کنفرانس ژنو و برقراری صلح در خود سوریه هم شاهدش بودیم که ایران دعوت نشد، با خصوص به یک کشور مؤثری که در اون سوریه عمل میکرد، میتونست اگر دعوت ایران و شاید وضعیت رو مناسبتر بکنه، روندها رو به اصطلاح تسریع بکنه. در اینجا هم به خصوص که ایران درگیر در عراق، از اون برم خب سوریه درگیر شده نبود این دو کشور، و این استراتژی دوگانه آمریکا و اصطلاح اون دو بخش که در عراق به نوعی داره با دولت همکاری میکنه علیه گروه اسلامی ولی در سوریه نمیخواد با رژیمش همکاری بکنه، اونم با توجه به اینکه هیچ متحد قوی هم در درون خاک سوریه نداره و اونم با توجه به اینکه حمله نظامی از بالا نمیتونه به تنهایی کار رو پیش ببره و حتما نیازی هست به نیرو در زمین، معلوم نیست در سوریه میخواد این مسئله به طریق حل بشه، و عدم دعوت از این دو کشور به خصوص از ایران با توجه به نقشی که به عهده گرفته، وضعیتی که داره الان تو عراق پیش میره، یه مقدار قابل بحثه. البته خب شاید اینی که ترس از این که نکنه شرکت ایران بیش از پیش جنبه جنگ شیعه و سنی بده به ماجرا، این حرفا بوده. از اون بعد نگرانی‌های اسرائیل که نکنه ایران با شرکت در همین ائتلافی بشه دیپلماتیک بیشتری پیدا بکنه، ولی در مجموع کار مثبتی نشده در اینکه به خصوص ایران رو از این کنفرانس دور نگه داشتن.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین‌المللی که در کنفرانس پاریس شرکت داشتند، روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که متعهد می‌شوند با همه وسایل لازم، از جمله کمک‌های مناسب نظامی، از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند. در این بیانیه تأکید شده است که این کمک‌ها بر اساس درخواست مقامات عراقی و طبق مقررات حقوق بین‌الملل و بدون به خطر انداختن جان غیر نظامیان انجام خواهد گرفت.
شنونده گزارش شاهین بشیری بودید از آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق. اما انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی در ورودی سفارت آمریکا در کابل صبح روز سه‌شنبه این شهر را لرزاند. به گزارش آسوشیتد پرس، این انفجار تا کنون دست کم 3 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی کابل میگوید فرد یا افرادی که این حمله انتحاری را ترتیب دادند قصد داشتند به کاروان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان که در آستانه ورود به سفارت ایالات متحده آمریکا بودند حمله کنند. گفته می شود این انفجار در خیابانی پرتردد که سفارت ایالات متحده آمریکا را به فرودگاه کابل متصل می کند و در نزدیکی دادگاه عالی افغانستان رخ داده است. گروه طالبان افغانستان در نامه‌ای الکترونیکی به روزنامه‌نگاران مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند. این قوی ترین انفجار در پایتخت افغانستان در هفته‌های اخیر است. افغانستان این روزها شاهد رایزنی‌ها برای پایان دادن به بحران انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صدر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ساعت ابتدایی روز سه‌شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین ادامه گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 عازم نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از ظهر چهارشنبه با نهار کاری آقای ظریف و خانم اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 آغاز می شود و پس از آن جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی دو جانبه با اعضای 5 به علاوه 1 خواهد داشت. هفتمین دور از مذاکرات اصلی میان جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 نیز عصر پنج شنبه انجام می شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات پیش رو گفته است که اختلاف‌ها جدی است، اما ایران در مجموع امیدوار است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود. بخش‌های زیادی از جزیره آشوراده در دریای خزر واقع در حوزه سرزمینی شهرستان بندر ترکمن در استان گلستان دچار آتش‌سوزی شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این آتش‌سوزی از ساعت 1 بامداد سه‌شنبه آغاز شده است و علاوه بر بخش‌هایی از مناطق و جنگل‌های این جزیره، شماری از پرندگان و حیوانات ساکن در آن نیز در آتش سوختند. به گفته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، نیروهایی از ستاد مدیریت بحران شهرستان بندر ترکمن در تلاشند تا این آتش را مهار کنند. به گفته مرجان نازقلیچی، فرماندار بندر ترکمن، علت این آتش سوزی هنوز روشن نیست. جمال خندان کوچکی، وکیل مدافع سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار، روز دوشنبه اعلام کرد که مدیر مسئول این روزنامه به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع و فعالیت تبلیغی علیه نظام به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وکیل مدافع این روزنامه اعلام کرده است که به این حکم اعتراضی نخواهد شد، چرا که فایده‌ای نخواهد داشت. در یک سال گذشته مدیر مسئول روزنامه بهار در 3 پرونده جداگانه در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده است. در یکی از این پرونده ها روزنامه بهار 6 ماه توقیف و سعید پور عزیزی به 91 روز حبس تعزیری با 2 سال تعلیق محکوم شد. روزنامه بهار روز اول آبان ماه سال 1392 خورشیدی پس از چاپ مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به قلم علی اصغر قروی به شکل داوطلبانه انتشار خود را متوقف کرد تا آنکه سرانجام هیئت نظارت بر مطبوعات دستور توقیف آن را صادر کرد. علی اصغر قروی نویسنده این مقاله روز 24 شهریور ماه برای تحمل 6 ماه حبس راهی زندان اوین شده است. دفتر رئیس جمهوری افغانستان از پیشرفت مذاکرات با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. آقای کرزای روز دوشنبه با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به مذاکره نشسته بود تا به بحران انتخاباتی بین دو رقیب پایان دهد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام داشت که در مذاکرات دو کاندیدا برای امضای توافقنامه جهت تقسیم قدرت به گفته او پیشرفت مهمی شکل گرفته است. فیض الله زدکی از اعضای تیم اشرف غنی به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت احتمال دارد که توافقنامه تقسیم قدرت بین دو نامزد انتخاباتی روز سه‌شنبه به امضای آنها برسد. پس از انتخابات سه ماه پیش عبدالله عبدالله رقیب خود اشرف غنی و مقام‌های انتخاباتی را به تقلب متهم کرده بود. اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات از آرش حسنی باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دبیر ادبیات آموزش و پرورش تهران و استاد ادبیات دانشگاه پیام نور است که پس از وقایع روز عاشورای سال 88 در دی ماه همان سال در سر کلاس درسش در دبیرستانی در پاکدشت ورامین بازداشت شد. بازداشت عبدالرضا قنبری در برابر دیدگان دانش آموزانش صورت گرفت و او پس از بازداشت روانه سلول‌های انفرادی بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران و پس از آن به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. از زمان بازداشت آقای قنبری تا حاضر شدنش در برابر قاضی دادگاه کمتر از یک ماه طول کشید و او در حالی که همچنان تحت فشار بازجویی‌ها بود در برابر قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت. عبدالرضا قنبری متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود و مستندات قاضی، تماس تلفنی با شبکه تلویزیونی این گروه سیاسی و گزارش وقایع روز عاشورا به عنوان شاهد عینی و همچنین دریافت ایمیل‌های مشکوک از این شبکه تلویزیونی متعلق به سازمان مجاهدین خلق بود که به طور خودکار برای او به شکل خبرنامه‌های روزانه ارسال می‌شد. قاضی صلواتی بر اساس همین مستندات عبدالرضا قنبری را به محاربه محکوم کرد و او در دادگاهی که بدون حضور وکیلش برگزار شده بود به اعدام محکوم شد. این دبیر ادبیات آموزش و پرورش تهران به حکم صادره برای خود اعتراض کرد و اتهام ارتباط یا هواداری از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد. عبدالرضا قنبری حدود 3 سال را در زندان اوین زیر حکم اعدام گذراند تا اینکه قضات دیوان عالی ایران که باید حکم اعدام او را برای اجرا تایید می‌کردند با نقض حکم اعدام پرونده او را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری. آقای قنبری در دادگاه دوم و پس از نقض حکم اعدام خود به تحمل 15 سال زندان در تبعید محکوم شد. درخواست تجدید نظرخواهی او پرونده اتهامی آقای قنبری را به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر کشاند و او در فرایند تجدید نظرخواهی به 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در آذر ماه سال 92 برای گذراندن دوره محکومیت در تبعید خود به زندان برازجان منتقل شد. آقای قنبری در اعتراض به این اقدام اعتصاب قضا کرد. او با نوشتن نامه‌ای سرگشاده با اشاره به تحمل 4 سال زندان زیر حکم اعدام به تغییر عناوین اتهامی خود نسبت به پرونده نخست اشاره داشت و معتقد بود که حکم تبعید باید به استناد تغییر محتوای پرونده و عناوین اتهامی از مجازات او حذف شود. عبدالرضا قنبری که دوره زندان خود را در زندان برازجان در جنوب ایران دور از محل زندگیش می‌گذراند، در مرداد ماه سال 93 پس از سالها توانست از 5 روز حق مرخصی استفاده کند. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از پایان دوره مرخصی خود برای گذراندن باقی مانده محکومیت 10 سال زندان به زندان برازجان بازگشت.